بسم الله الرحمن الرحيم. الحجة الرابعة أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية، فلا شيء من القوة العاقلة الجسمانية. بس درباره أدلة تجرد نفس بود. تا به حال سه تا برهان را ذکر کردند و اشکالات و انتقاداتی که برش وارد بود مورد بحث قرار داده. دلیل چهارم این که باز برای تجرد عقلانی نفس اقامه شده این است که نفس ما با قوه عاقله خودش میتونه امور غیر متناهیه را درک بکنه، ادراکاتی نامتناهی داشته باشه و چنین قوه جسمانی نخواهد بود. پس معلوم میشه نفس امریست مجرد و غیر جسمانی. این برهان از دو تا مقدمه تشکیل شده. یکی اثبات این که نفس میتواند ادراکات نامتناهی داشته باشه، افعال نامتناهی انجام بده، و یکی این که هیچ جسمی نمیتونه افعال نامتناهی انجام بده. اما مقدمه اول که نفس میتواند ادراکات و افعال نامتناهی داشته باشه، این را به این صورت توضیح میدن که مثلا شما میتونید اعداد نامتناهی را تعقل کنید. اینجور نیست که نفس انسان قدرت تعقلش نسبت به عدد یک حد و مرزی داشته باشه. مثلا به فلان عددی که رسید دیگه بعدش را نتونه تعقل کنید. میبینیم که نفس هیچ محدودیتی نسبت به درک مراتب عدد نداره و هر عددی هرقد بزرگ باشه وقتی تعقل کرد بزرگتر از اون را هم میتونه تعقل بکنه. پس قوه عاقله ما میتواند افعال نامتناهی را انجام بده، ادراکات نامتناهی داشته باشه. این راجع به مقدمه اول. اما مقدمه دوم این مبتنی هست بر مطلبی که در باب علت و معلول بیان کردن و اونجا که اقسام علل را ذکر می کردن یک مبحثی را منعقد کردن درباره این که علل جسمانی افعالشون متناهی است، هیچ علت جسمانی فعل غیر متناهی نداره. در نهایم این مبحث را داشتیم در باب علل که هر علت جسمانی تأثیرش متناهی است. بر اساس مطلبی که در باب علت و معلول اثبات شده که هر قوه جسمانی علت تأثیرش محدود هست، این مقدمه ثابت میشه که اگر یک فاعلی و علتی دیدیم میتونه افعال و تأثیرات نامتناهی داشته باشه، معلوم میشه که جسمانی نیست. این راجع به اصل برهان. الحجة الرابعة ان القوة العاقلة تقوى على افعال غیر متناهی. قوه عاقله نفس، بس در باره تجرد نفسی، نفس قوه عاقله دارد، میتواند تعقل کند و این قوه عاقله که مال خود نفس هست میتواند افعال نامتناهی انجام دهد. تقوى یعنی قدرت انجام کارهای نامتناهی را دارد. این یه مقدمه. مقدمه دوم که لا شیء من القوى الجسمانیه تقوى على افعال غیر متناهیه. اما هیچ قوه جسمانی نمیتواند افعال نامتناهی انجام بدهد. کبراش سالبه هست در اینجا. نتیجه هم گرفته میشه که پس نفس جسمانی نیست، قوه عاقله جسمانی نیست. اما توضیح این دوتا مقدمه. توضیح صغرا، ما گفتیم نفس میتواند افعال نامتناهی انجام میده، چگونه قوه عاقله ما چطور افعال نامتناهی انجام میده؟ شاهدش این است که میتونیم ما اعداد نامتناهی را تعقل کنیم. انا نقوا علی ادراک الاعداد ولا نهایت لها. اینجور نیست که نفس انسانی فقط تا یک مرز معینی از اعداد را بتونه تعقل کنه، یه مرتبه بالاتری شد دیگه نتونه تعقل کنه. اینجوری نیست. مع انها احد الانواع المدركه للقوه العاقله. یکی از چیزهایی که قوه عاقله درک میکنه عدد هست و عدد نامتناهی است و هیچ مرزی برای تعقل عدد وجود نداره، پس معلوم میشه که قوه عاقله فعل جمله حتی یه مورد هم باشه کافیه که بتونه افعال نامتناهی انجام بده، معلوم میشه که این قوه جسمانی نیست. و اما بیان الکبرا که از به چه دلیل هر قوه‌ای که افعال نامتناهی داشته باشد جسمانی نیست، و به تعبیر دیگه هیچ قوه جسمانی نمیتواند افعال نامتناهی داشته باشه. این مطلبی است که در باب علت و معلول اثبات شده و دیگه اینجا تکرار نمی‌کنن، حواله میدن به اون مطلبی که در اونجا اثبات شد. اما بیان الکبرا فقط سبق در باب علت و معلول. صاحب مباحث در اینجا چند تا اشکال را مطرح کرد. یه اشکالاتی است که مشترک بین این حجت و حجت اولی است. در حجت اولی این بود که ما ادراکات کلی داریم و کلی قابل انقسام نیست، پس معلوم میشه ادراک کلیات در قوه جسمانی حاصل نمیشه. ایشون اونجا اشکال کرده بود، شاید هم دیگران اشکال کردن، ایشون نقل کرده بود که اینجور نیست، ما قبول نداریم که هر ادراک جسمانی باید قابل انقسام باشد، بلکه ما نقطه را مثلا درک میکنیم و منتبع میشود در یک قوه جسمانی و حالا که خودش قابل انقسام نیست. پس اینجور نیست که ما وقتی گفتیم یک چیز غیر منقسمی را درک میکنیم حتما این باید غیر جسمانی باشید، یک نقضیست. و همینطور مفاهیم دیگری از قبیل مفاهیم اضافی و اینها که در اونجا ذکر شده بود، اینجا هم ایشون اشکال کرده که همون اشکالاتی که اونجا گفتیم اینجا هم وارده. به همون دلیلی که میتواند یک امر غیر منقسمی در قوه جسمانی قابل انقسام حلول کند، به همون دلیل هم ممکن است یک امر غیر متناهی در قوه متناهی حلول کند. این که هرچه درباره خود قوه هست درباره مدرکاتش هم صادق باشد، این کبرای کلی را قبول نداریم. اونجا دیدیم که با قوای جسمانی ما میتونیم نقطه را درک کنیم، با چشم میتونیم نقطه را ببینیم، ولی که نقطه قابل تقسیم نیست. پس اینجور نیست که ما یه قاعده کلیه داشته باشیم که هر حکمی درباره محل هست درباره حالش هم باید باشه. اینجا هم همین. ایشون میفرماید جواب این اشکالاتی که اونجا دادیم و با همون جواب ها اشکالاتی که بر این حجت هم شده از اون قبیل دفع میشه، دیگه احتیاج به بیان نداره. ولی یه اشکالاتی است که مخصوص این حجت هست، به بیان اینها میپرسه. سه تا اشکال راجع به این حجت شد. یکی این که شما گفتید قوه عاقله میتونه ادراکات نامتناهی داشته باشه و مثال زدید به عدد که میتونه اعداد نامتناهی را تعقل بکنه. اگه منظورتون این است که بالفعل درک نامتناهی داشته باشد، اینا قبول نداریم. ما هیچ وقت نمیتونیم بالفعل اعداد نامتناهی را تعقل کنیم. هر وقت هر چه را تعقل کنیم یک مرتبه محدودی از عدد هست. به عبارت اخرى این لامتناهی لایقفی است، نه لامتناهی حقیقی. ما چیز نامتناهی حقیقی را با قوه عاقلمون هم نمیتونیم درک کنیم. بله این اندازه هست که هر وقت یه چیزی را درک کردیم میتونیم بزرگترش هم درک کنیم، هر عددی را تعقل کنیم یه عدد بالاترش هم میتونیم تعقل کنیم. این هست و این دلیل تجرد نمیشه. نظیرش انفعالات نامتناهی، انقسامات نامتناهی در اجسام هست. هر جسمی قابل تقسیم هست به اجزای نامتناهی، اما هر وقت تقسیم بشه تقسیم به اجزای محدودی میشه. درست است که در هر جسمی اجزای نامتناهی بالقوه وجود دارد، اما هیچ وقت به طور فعلیت این اجزا تحقق پیدا نمی کنند. همونطور که جسم قابل این هست که انقسامات نامتناهی داشته باشه بالقوه، چه اشکالی داره که بگیم همین جسم افعال نامتناهی، ادراکات نامتناهی دارد اما بالقوه؟ و هیچ وقت هم میبینیم ما نمیتونیم ما اعداد نامتناهی رو بالفعل درک بکنیم. پس این دلیل اثبات نمی کند که اون قوهی که اعداد را می تواند تدریجا درک بکند نامتناهی لایقفی، این حتما باید غیر مادی باشد. و همون دلیل که انقسامات نامتناهی در اجسام ممکن هست، یعنی نامتناهی لایقفی ادراکاتش هم ممکن باشه، یه اشکال. اشکال دیگه اینه که شما گفتید که نفس میتواند افعال نامتناهی انجام بده و قوای جسمانی افعال نامتناهی ندارن. ما قبول نداریم که ادراک از قبیل فعل باشه تا بگیم وقتی چند چیز رو درک کردیم این یه کاری نفس انجام داد. اینا انفعالات. وقتی به فرض این که حالا ادراکات نامتناهی هم برای نفس حاصل بشه، معنیش اینه که انفعالات نامتناهی حاصل شده، نه افعال نامتناهی. کبراتون این هست که هیچ قوه جسمانی نمیتواند افعال نامتناهی انجام بدهد. صغراتون این است که نفس ادراکات نامتناهی دارد، یعنی انفعالات نامتناهی دارد. صغرا و کبرا به هم نمیخوره. با اون کبرا نمیشه اثبات بکنند که پس نفس غیر جسمانی است. اگه کبراتون این بود که هیچ قوه جسمانی انفعالات نامتناهی ندارد، اون وقت با زمین این صغرا میتونستید مطلب و نتیجه بگیرید. ولی کبراتون این است که هیچ قوه جسمانی افعال نامتناهی ندارد، صغراتون این است که نفس ادراکات نامتناهی دارد. ما ادراک از قبیل انفعال میدونیم و انفعال در انفعال نامتناهی در اجسام محال نیست. هیولا قوه نامتناهی داره، با اینکه از اف موجودات هست، در این حال بالقوه قوای پذیرش نسبت به صور نامتناهی را داره، هیچ حدی نداره. حکمام تصریح کردن به این که هیولا قوه پذیرش صور نامتناهی را داره و این منافات با مادیتش و جسمیتش نداره، دلیل تجرد نمیشه. پس نفس هم بگیم انفعالات نامتناهی براش پیدا میشه، یعنی قوه انفعالیش نامتناهی هست، این دلیل تجرد نمیشه. اشکال سوم یک اشکال نقضی است که شما میگید که هیچ قوه جسمانی نمیتونه افعال و تأثیرات نامتناهی داشته باشه، با اون که حکما تصریح کردن که افلاک حرکات نامتناهی انجام میدهند و این افعال نامتناهی ازشون صادر میشه با اینکه جسم هستن. پس اینجور نیست که هیچ جسمی نتونه افعال نامتناهی انجام بده. این اشکال به کبراست، یک اشکال نقضیست به کبرای این حجت. قال صاحب المباحث ان اثبات کون القوه الجسمانیه متناهیه الفعل، که کبرای این برهان باشه، یحتاج الى ان نبین انها منقسمه بانقسام محلها. در صورتی ما میتونیم اثبات بکنیم که بگیم وقتی ادراکی در یک جسمی حاصل میشه حتما باید به تبع محلش انقسام پیدا کند. اون وقت میگیم چون که این جسم، این قوه جسمانی منقسم میشود، پس بنابراین اون شیئی هم که در این حلول کرده، اون ادراکی هم که در این حلول پیدا کرده، به تبع این انقسام پذیر است. یکی از مقدماتی است که دلالت برای اثبات متناهی بودن قوای جسمانی لازمه، که قوای جسمانی قابل تقسیم هست، بنابراین اگر یک شیء نامحدود باشه اینجور انقساماتی که در جسم پیدا میشه برای اون حاصل نمیشه. چون مبتنی بر این مسئله هست، اون وقت نقض‌هایی که بر حجت اولی وارد کردیم بر اینم وارد میشه که ما قبول نداریم که هر ادراکی وقتی در یک قوه جسمانی حاصل میشه باید به تبع محلش انقسام پذیر باشه. دیدیم ما نقطه را درک میکنیم، اضافه را درک میکنیم و به تبع محل هم انقسام ندارد. اعن النقض به نقطه و الوحده و الاضافه و مدرکات الوهم و غیرها. این یه دسته از نقضهایی است که مشترک بین این حجت هست و حجت اولا. ایشون هم می فرماند اونجا ما این نقص ها رو جواب دادیم، اینجا هم با همون جواب ها رفت میشه. اینا رو دیگه احتیاج به بحث نداره. اقول قد مرن دفاع و تلکن نقوز به حمد الله، این نقص ها که وارد نیست. اما یک اشکالاتیست مختص این حجت. ثم قال، یعنی قال فخر رازی در مباحث، ثم علی هذه الحجه اسئلتون زائدتون تخصها، غیر از اون اشکالات مشترک یه اشکالات مخصوص این برهان. اولها انا لا نسلم ان القوه الناطقه تقوى على ادراک امور غیر متناهیه دفعتا. اگه منظورتون این است که ما امور نامتناهی را یک جا میتونیم درک کنیم، این قبول نداریم، این چیزی نیست. ما نمیتونیم امور نامتناهی را یک جا درک بکنیم. اونی که میتونیم غیر نامتناهی لایقفی است، بل ادراکن لاینتهی الهد. منظور از این که امور نامتناهی یعنی حدی نداره، هر چی را درک کنیم باز یه عددی بالاتر از اونم میشه درک. ادراکن لا ینتهی الى حد الا و یقوا بعد ذلک الى ادراک شیء آخر. هر ادراکی ما که منتهی به یک حدی باشد، هر عددی که یک حد معینی داشته باشه، وقتی درک کردیم میتواند باز بالاتر از اون را هم درک کند. پس به این معنا قابل قبوله که ما میتونیم امور نامتناهی را درک کنیم، یعنی نامتناهی های لایقفی را. ولیکن لا یلزم من ذلک کونها قویتا علی ادراکات غیر متناهیه، این معناش این نیست که قوت بر ادراکات نامتناهی دارد. و نظیر این در اجسام هم هست. نظیرش این است که جسم هم قویتا علی انقسامات غیر متناهیه، یعنی انقسامات غیر متناهیه رو بالقوه دارد جسم، ولی این دلیل تجردش نمیشه. کما ان الجسم لا ينتهي في الانقسام الى حد يقف عنده، جسم هیچ وقت به یک تقسیمی نمیرسه که دیگه بعدش تقسیم دیگری نشه، این جزء لایت جزا محاله. لكن يستحيل ان يحصل له تقسيمات غير متناهيه بالفعل، اما هیچ جسمی بالفعل دارای اجزاء نامتناهی نیست. همونطور که این معنا منافات نداره با جسمانیت، یعنی وجود اجزاء نامتناهی بالقوه منافاتی با تناهی جسم ندارد، وجود ادراکات بالقوه نامتناهی هم منافاتی با جسمانیت مدرک ندارد. فکذلک هاهنا و بالجمله، فالحال فی فاعلیت تلک القوه کالحال فی منفعلیته، همونطور که قوه جسمانی در انفعالاتش قابل انقسام هست به اجزاء نامتناهی، این قوه در فاعلیتش هم همین گونه نامتناهی را درش قائل بشیم و این دلیل بر تجرد نمیشه. اصلا اشکال دوم، سلم نا انها قویتون علا امور غیر متناهیته. حالا فرض کنیم که بله واقعا نفس میتواند امور نامتناهی را انجام دهد، ولیکن لما قلتم انها قویتون علا افعال غیر متناهیه، اونی که شما گفتید این بود که ادراکات نامتناهی داره، ادراک فعل نیست، ادراک انفعاله، باید بگید میتواند انفعالات نامتناهی داشته باشه. و ذلک لان الادراک ليس فعلا بل هو انفعال، و انتم تجوزون ان يكون الامر الجسمانی قویا على انفعالات غیر متناهیه، اونی را که باطل کردید این است که یک فاعل جسمانی فعلهای نامتناهی داشته باشه، اما نگفتید که یک موضوع جسمانی نمیتواند انفعالات نامتناهی داشته باشه، بلکه برعکس قائلید به این که هیولا میتواند انفعالات نامتناهی داشته باشه. از ثالث، بل و دلیل علیه انکم تثبتون هیولا اولیتا قد تواردت علیها صورون غیر متناهیه، در مورد هیولا میگید که میتواند صور نامتناهی را بپذیرد. پس انفعال و پذیرش امور نامتناهی برای جسم محال نیست. از ثالث، ان نقض به نفوس الفلکیه فانها عندكم قوا جسمانیه، شما میگید نفوس فلکی یک قوای جسمانی دارند که حال در اجسامشون هست و این قوا منشأ حرکات نامتناهی میشید، و ان افعالها که عبارت باشد از حرکت دوری غیر متناهیتین، یک دور که نیست، میگن تا متناهی نامتناهی، این نفوس فلکی حرکت دارن، افلاک حرکت دارن که این حرکتشون مال نفوسشون هست و نفوسشون هم یه قوای حال در ابدانشون هست به اصطلاح. البته حالا احتیاج به تکیه روی نفوس هم نبود، چون میگفتن نقض بر قوای فلکی، قوه محرکه‌ای که در فلک هست، این نامتناهی است برای اینکه افعال نامتناهی انجام میده و منافاتی با جسمانیتش هم نداره. به هر حال این سه تا اشکالی است که فخر رازی نقل کرده بر این حجت که خود ایشون انشاء کرده نمیدونن. ایشون این اشکالا که ذکر کرده غالبا یک جوابهایی هم براش ذکر کرده، گاهی در جواب مناقشه کرده که اون جواب تمام نیست. ایشون هم کم و بیش همونا رو نقل میکنن، هر جا خودشون حرف اضافه ای داشته باشن بیان میفرمایند. در مورد اشکال اول، این بود که معنای این که نفس میتواند امور نامتناهی رو درک کند یعنی نامتناهی لایقفی و این اختصاص به مجردات ندارد، اجسام هم میتونند افعال نامتناهی لایقفی داشته باشه. جواب میفرمایند که نه، قوای جسمانی اینها محدود هستند و هم از نظر بعد مکانی و هم از نظر شدت وجود و هم از نظر زمان. هر موجود جسمانی بالاخره یه روزی از بین میره، تبدیل میشه به یه چیز دیگری. کون و فساد در اجسام هست، حرکت و تحول هست. اینجور نیست که ما یه موجود جسمانی داشته باشیم که تا بی نهایت فعلی ازش صادر بشه، واقع بشه در خارج. ولی در نفس چنین محدودیتی را نمیبینیم. همین محدودیت یعنی لامتناهی لایقفی را، این را میبینیم که در نفس چنین قوهی هست، اما در اجسام اینجوری نیست. و همین برای ما کافیست، احتیاج نداره که به اثبات کنیم که نفس امور نامتناهی بالفعلی را درک میکنه. همین اندازه که میفهمیم که نفس قدرتش بر درک مراتب عدد محدود نیست. اینجور نیست که به یک مرتبه که رسید دیگه نتونه درک بکنه. این قدرتی که در نفس هست، این نشانه این است که میتونه افعال نامتناهی انجام بده، به خلاف قوای جسمانی که چنین قوهی درشون نیست. حالا بر این جواب یک اشکالی شده که ذکر میشه. ول جواب، اما عن الاول، فلا شک ان القوة الناطقه لا تنتهي الى حد الا ما تقوى على ادراک امور اخر. هر چی را درک کند باز هم میتواند چیز دیگری را درک کند. و قد قام البرهان على ان القوة الجسمانيه لا يمكن ان يكون كذلك. ولی قوای جسمانی اینجور نیست. برهان دلالت کرده بر این که هر قوه جسمانی در هر جسم خاصی که وجود داره، این بالاخره یه روز تمام میشه و دیگه تأثیر میفته. خب اون وقت چه اشکالی پیش میاد؟ کلام در اینه که خاصیت قوه جسمانی درکش این است که کارش محدود باشد. از اون طرف میبینیم نفس قوت بر قدرت بر کار نامتناهی دارد، پس این دوتا با هم سنخیت نداره. از همینجا میفهمیم که جسم نیست. خب پس اگر شما همین نفس وقتی تمام بشه، پس باید نفس به یک حدی امروز که بشینه مثلا ادراک عدد بکنه، عمرش 100 سال 1000 سال باشه، بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه بعدش نمیتونه درک بکنه. پس باید تأثیرش برسه تا همون حد. به اون مرتبه از عدد که رسید دیگه بعد نفس نمیتونه اینو درک بکنه بیش از این. آیا اینجوره؟ شما الان اگه همون مرتبه عدد رو بتونید تعقل کنید، بالاترش رو نمیتونید؟ این استدلال اینجوریست که ما از طرفی میبینیم که قدرت نفس بر امور محدود نیست بر تعقلات. هر اندازه‌ای برسه مسلماً بعد از این هم میتونه کار انجام بده، درک بیشتری میتونه داشته باشه، ولی در اجسام اینجوری نیست. ولی قائلن ان یقول، القوة الجسمانية اما ان يقال انها تنتهي الى وقت لا يبقى له امكان الوجود. مستشکل میاد میگه که شما که میگید هر جسمی تأثیرش محدود هست و نمیتونه آثار نامحدود داشته باشه، آیا معتقد هستید که هر جسمی محال است بیش از این عمر داشته باشه؟ مثلا شما میبینید یه درختی 10 سال عمر میکنه، 100 سال عمر میکنه و یک آثاری در طول این عمرش داره که محدودی. ما سوال میکنیم آیا محال است این درخت یه روز دیگه عمر بکنه؟ محال میدونید یا نه ممکنه؟ نمیتونید بگید محاله. اگر این همین درختی که 10 سال عمر کرده اگر 10 سال یک روز عمر میکرد آسمون به زمین میومد، اجتماعی نقیزه این لازم میومد، محال نیست، امکان ذاتی داره. وقتی امکانش رو پذیرفتید پس امکان این که باز کار بیشتری هم انجام میده درش هست، منتها اگر وقوع پیدا نمی کند خب خیلی چیزا امکانش هست وقوع پیدا نمی کند. ما هم بحث شما هم اینه که شما می توانید مراتب عدد بالاتری را درک کنید، ولی خب هیچ کدوم از ماها درکم نکردیم. ما هم اعداد محدودی را درک کردیم ولی می تونیم، می دونیم که بیش از این هم می تونیم درک بکنیم. اگر این است مسئله امکانه، در اجسام هم امکان این که باز یه روز دیگه عمر داشته باشه یه خود بیشتر درک کنه، بیشتر کار انجام بده، این امکان هست، محال که نمیشه. و این امکان دلیل این نمیشه که این مجرده. شما در مورد نفس هم بیش از این ندارید که ممکن است یه عددی بیش از این هم درک بکنه، ولی خب درک نکردی. وقتی هم عمرش تمام شد تا به اون عددی که تعقل کرده بود دیگه عدد بعدی رو درک نمیکنه بالفعل، فقط امکانش هست. این امکانان از اجسام هم نمیتونید نفی کنید، برای اینکه هر چی یک جسمی بگید تا اونجا عمرش میرسه میگید ممکنه یه لحظه دیگه هم عمرش اضافه بشه، از اون لحظه که گذشت میگید یه لحظه دیگه هم ممکنه اضافه بشه، محال نیست. ولی قائل نه یقول القوة الجسمانية اما ان یقال انها تنتهی الى وقت لا یبقى لها امکان الوجود. میگید معنای این که هر قوه جسمانی محدوده یعنی به یک زمانی منتهی میشه که بعدش دیگه میشه ممتنع الوجود، محال است دیگه وجود داشته باشه و بعد از ذلك یسیر و ممتنع الوجود، او لا ینتهی الی هذه الحال البته، یا نه میگید به هر حال باز هم امکان وجود دارد ولو وقوع ندارد وجودش. ولی اول و باطن، اگر بگید که یک ممکن الوجودی به یک حدی میرسه که میشه ممتنع الوجود، این انقلابه، هیچ وقت ممکن الوجود ممتنع الوجود نمیشه. لأن الممکن لذاته لا یصیر ممتنعا لذاته. و اما ثانی، اگر بگید نه امکانش هست ولی وقوع پیدا نمیکنه، فنقول اذا کانت القوة الجسمانية لا یجب انتهاؤها الی حیث و یزول و انه امکان الوجود. وقتی شما پذیرفتید که ضرورتی ندارد که هر موجود جسمانی به یک حدی برسه که دیگه بعد از این امکان وجود نداشته باشد، بازم امکان وجود داره ولو وقوع نباشه، فهیه اذن ابدا فی ذاتها ممکنه الوجود. پس هر قوه جسمانی را در هر زمانی فرض کنید باز هم امکان وجود دارد و این حد و حصری نداره، امسال، سال دیگه، 10 سال دیگه، 1000 سال دیگه، و همین ترتیب میتونه افعال نامتناهی هم امکان صدور ازش داره. ولای انتهی الی ان یستحیل بقاها ابدا و متا کانت باقیتن ابدا کانت مؤثرتن. خب هر جا فرض کردید که این وجود داشته باشد خب یه اثری هم خواهد داشت، پس امکان تأثیر نامتناهی از اجسام را نمیتونید نفی بکنید. در مورد نفس هم بیش از این نگفتید شما امکان این است که اعداد نامتناهی را یا امور نامتناهی را درک بکنن و تجویز و ذالک. اگر بگید می تواند جسم باقی باشد و تأثیرات نامتناهی داشته باشه، خب اصل حجت را ابطال میکنه، برای اینکه اصل حجت بنایش برای این بود که تأثیرات جسم محدود و متناهی است و دیگه بیش از این نمی تواند، ممکن نیست. این اشکال را بر این برهان کردن مرحوم سلطان تلین در مقام جواب بند. می‌فرمایند شما مسئله امکان ذاتی را با قوه جسمانی خلط کردید. اونی که شما روش تأکید میکنید این است که میگید جسم، هر جسمی را شما فرض بکنید، اینطور نیست که یه وقت ممتنع الوجود باشد، یعنی امکان ذاتی براش هست. این امکان ذاتی صفت ماهیت جسم است، یک معنای عقلی است که از ماهیت شی انتزاع میشه، ماهیت کلیه شی، یعنی هر چیزی یا واجب الوجود است، هر چیز موجود یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. وقتی واجب الوجود نبود، هر موجودی ممکن الوجود خواهد و هر ماهیتی ممکن الوجود است. این معنا غیر از این است که ما اثبات کنیم که یک موجودی قوه نامتناهی دارد، یک موجود خاص شخصی توانایی بر کارهای نامتناهی الان دارد، قوه ای را بالفعل دارد. این قوه ای را که ما میگیم این امکان ذاتی نیست، امکان ذاتی معنای عقلی است. بله، امکان ذاتی برای هر موجودی در هر زمانی امکان ذاتی هست. وقتی ممتنع الوجود نبود، ممتنع به ذات نبود، امکان ذاتی داره. ولی اونی که ما میخوایم اثبات بکنیم قضیه امکان ذاتی نیست، مسئله این است که یک قوه ای در این موجود هست، یک قوه فاعلی در نفس موجوده که میتونه افعالی را انجام بده. این یه امر موجودی است بالفعل، نه که یک معنای انتزاعی عقلی است. اقول ان الامکان الذاتی و مقابله من عوارض الماهیات من حیث هیه. البته مقابل امکان ذاتی دیگه از عوارض ماهیات نیست، مگر از عوارض مفاهیم حساب بکنیم، چون ماهیت همیشه با امکان مسابقه دیگه، مقابلاتش رو نمیپذیره. ماهیت نه هیچ‌وقت واجب الوجود نه ممتنع الوجود. امکان ذاتی و مقابلش از عوارض ماهیات من حیث و هیه هست، یعنی ماهیت را عقل وقتی ملاحظه میکند، اعتبار میکند، نفس ماهیت را میبیند که وجود وجود نداره، امتناع وجود هم نداره. اذا قیست الی الوجود، وقتی میسنجیم ماهیت من حیث و هیه را نسبت به وجود، میبینیم اقتضایی ندارد، از جهت اینکه ممکن است. اما قوایی که محل بحث ما هست، این مفهوم عقلی انتزاعی نیست، ول قوا عبارتون ان موجودات متشخصت. این یک موجودی قوه ای دارد، نه اینکه عقل وقتی ماهیت من حیث و هیه شو مقایسه می کند نسبت به وجود، میگه همین محال نیست. نه، یک امر وجودی عینی است، این حقیقتا هست در خارج، یعنی تشخص دارد، وجود دارد. ول موجود به ما هو موجود امر شخصی، یعنی وقتی میگیم یک قوه یه جایی موجود است، یه امر شخصی است، یه مفهوم کلی نیست. و یکون زمان الخاص من مشخصاتی، طبعا وقتی مادی باشه زمان خاصی هم داره، هر موجود مشخص مادی یک زمان مادی خاصی هم خواهد داشت. فوجوب نحو خاص من الوجود و امتناع نحو آخر من به خصوصی لا یخرج الماهیت المشترکت بینها عن الامکان الذی هو حالها من حیث هیه. وجود ممکنه متصف به وجوب باشد یا یک فرضش ممتنع باشد، اما این منافات ندارد با اینکه امکان ذاتی داشته باشه. اگر علتش موجود است وجوب داره، اگر علتش معدوم است ممتنع است. ولی این امتناع بالغیر یا وجوب بالغیری که در اینجا ملاحظه میشه با امکان ذاتی ماهیت منافاتی نداره، ماهیت همون ماهیت هست و ذاتن هم امکان دارد، اما وقوعش اینجا واجب است یا وقوعش ممتنع است. و کلام ما سر این وقوع است، میخوام بگیم یک نفس چنین قدرتی را دارد، واقع است، فعلیت دارد در نفس چنین قدرتی. فوجوب و نحو خاص من الوجود یا امتناع نحو دیگری از وجود نسبت به خصوصه، به نحو خاص بگیم فلان وجود برای این ممتنع است. خب موجودی که در این زمان موجود است، تازه به وجود آمده، وجود هزار سال پیش برای این ممتنع است. هزار سال پیش نبوده، فرض اینه حالا حادث شده. آیا این مانع میشه از اینکه امکان ذاتی داشته باشه؟ ماهیتش امکان ذاتی داشت که هزار سال پیش هم به وجود بیاد، اما این وجود خاصش وجوب دارد که در این زمان باشه و ممتنع است که در هزار سال پیش باشه. این منافات با امکان ذاتیش نداره. لا یخرج الماهیت المشترکه بینها عن الامکان الذی هو حالا من حیث هیه. والبرهان قائم على امتناع لا تناهی الافعال لواحد شخصی من الجسم. کبرای ما این بود که هر جسم خاص موجود در خارجی افعال نامتناهی ازش صادر نمیشه. اگه ماهیت الجسم را در نظر بگیریم، چرا افعال نامتناهی هم ازش صادر میشه به اعتبار اشخاص نامتناهیش؟ طبیعت الجسم میتونه افراد نامتناهی داشته باشه در طول زمان، از هر کدام از فعل از این افرادش هم یه فعل هم که صادر بشه میشه افعالش نامتناهی. بستر این نیست، بستر اینه که هر جسم خاصی که موجود در خارج هست، این با اون وجود خاصی که دارد افعال نامتناهی ازش صادر نمیشه، نه امکان ذاتی ندارد. لا علم تنائی ذالک لواحد نوعی. ما برهان اقامه نکردیم بر اینکه نوعی از جسم محال است آثار نامتناهی داشته باشه، نه، ممکن است این نوع افراد نامتناهی در طول زمان داشته باشه، آثار نامتناهی هم داشته باشه. بستر ماهیت نوعی نیست، بستر فرد است، یک موجود خاص. ول وحدت العددیه حکمها غیر الوحدت نوعیه، اونی که محال است در واحد شخصی است نه در واحد نوعی. پس حاصل جواب این شد که اونی که شما میگید، میگید جسم به طبیعت نوعی ممکن است آثار نامتناهی در طول زمان ازش صادر بشه، ما میگیم شخص جسم وجودش نامتناهی نیست و وقوع ندارد، امکان وقوعی ندارد، نه امکان ذاتی. شخص هر جسمی محال است وجودش نامتناهی باشد و محال است آثارش نامتناهی باشد. اما ماهیت نوعیه جسم را شما بگید اشخاص نامتناهی داشته باشد و آثار نامتناهی از افراد نامتناهی صادر بشه، ما اونو نفی نکردیم. این راجع به اشکال اول. اشکال دومی بود که شما گفتید ادراک انفعال است. جوابش اینه که درسته، حالا فرض کنید ما قبول کردیم که هر ادراکی یه نوع انفعالی است، ولی این انفعال توأم با فاعلیت هست، یعنی نفس یک کاری انجام میده، مقدماتش رو فراهم میکنه، بعد این انفعال درش حاصل میشه. بپذیریم هم که هر ادراکی حتی ادراکات عقلی انفعال است، باز این را نمیتونیم انکار بکنیم که نفس در اونجا هم یه فاعلیتی دارد. اما آن سوال ثانی، فهب ان الادراک نفسه و انفعالون، فرض کنیم که ما ادراک هم انفعاله، خود ایشون در اکثر موارد ادراکات معتبرن که از قبیل فعل هست نه انفعال. ولیکن فعل و نفی ترکیب المقدمات و تحلیلها، برای اینکه مقدمات فراهم بشه تحلیل بکنه زمین چیز را، یک علمی را تا علم جدیدی براش حاصل بشه، اینها فاعلیت داره نفس نسبت به این مقدمات. و زال کافن وی غرزنا، همین مقدماتی را که انجام میده پس افعالیست نامتناهی. این جوابا دیگران دادن. اقول ایشون میگن ما حتی قائلیم به این که انفعالات نامتناهی هم برای جسم ممکن نیست. شما گفتید ادراک انفعال، ما هم باش تسلیم میشیم، فرض کنیم همه ادراکات هم انفعال، میگیم هیچ قوه جسمانی انفعالات نامتناهی هم نمیتونه داشته باشه. گفتید ماهیت، نقض کردید به هیولا که هیولا انفعالات نامتناهی داره، میگیم هیولا اصلا وحدت شخصی نداره، یک موجود نیست، شما یک موجود شخصی را به ما نشون بدید که انفعالات نامتناهی داشته باشه. هیولا وحدتش ابهامی و از قبیل وحدت جنسی است و کلام ما سر واحد بالعدد هست. یک موجود واحد شخصی حتی انفعالات نامتناهی هم نمیتونه داشته باشه و شما پذیرفتید که نفس انفعالات نامتناهی داره، پس معلوم میشه مادی نیست. اقول ان جهت انفعالات القوا غیر منفکت من جهت افعیلها. اول همون مطلب روش تأکید میکنن که فعل و انفعال از هم انفکاک نداره در نفس. و این کانت الجهتان مختلفتی فإن الشیء ما لم یکن له وجودون لا ینفعل عن شیء آخر، لااقل این حیثیت فعلیتی درش باید باشه تا انفعال پیدا کند، تا فعلیت نداشته باشد که انفعال پیدا نمی کند. فالقوه الجسمانیه کما لا تقوى على افعال غیر متناهیه کذلک لا تقوى على انفعالات غیر متناهیه. هر وقت بخواد یک انفعالی پیدا کند یک قوه جسمانی، باید یک فعلیتی داشته باشه تا منفعل بشه از شیء دیگری. پس لازمش اینه که این فعلیت های نامتناهی هم داشته باشه. اونا هم که بالفعل هیچ وقت حاصل نمیشه. خود مستشکل هم توجه داشت به این که هیچ وقت بالفعل تقسیمات نامتناهی حاصل نمیشه. و اما نقض بالهیولا، پس این که شما گفتید انفعالات نامتناهی برای اجسام حاصل میشه، میگیم نه، این انفعالات با فعلیت های نامتناهی توأم است، و کما اینکه فعلیت های نامتناهی برای اجسام محال است، انفعالات نامتناهی هم محاله. اما نقضی که به هیولا کردید فمندفع، و ان الهیولا فی ذاتها لیست هویتا باقیتا بالعدد، یک شخص هیولا نیست که وجود وحدت عددی داشته باشد. لانها ضعیفت الوحده مبهمت الوجود، وحدتها علا نحو الوحدت الجنسیه. اینجور تعبیرات در کلام سلف متعلقین زیاده که میگیم هیولا واحد هست، وحدت شبیه وحدت جنسی است. گاهی میگه تصریح میکنه که وحدت جنسی است، گاهی میفرماد ابهامی شبیه وحدت جنسی است. به هر حال وقتی جسمی تغییر میکنه همه چیزش عوض میشه، هیولاش هم عوض میشه. اینن اون هیولایی که قبلا بود در آن بعد عین اون یا در جسم بعد عین اون نیست، یک وحدت ابهامی داره. و هی به حسب تحصلات حسوریه متبدلتون متجدده، وقتی صورتهاش عوض میشه هیولا هم عوض میشه. کما مر بیانو. اشکال دیگری باز بر این جواب کرده که شما گفتید که نفس از یک طرف فاعلیت داره نسبت به ادراک و از یک طرف انفعال دارد، و هر دو هم رو به قوه عاقله نفس نسبت میدید. میگی قوه عاقله یک مقدماتی را انجام میده که بعد انفعالی براش حاصل میشه. پس شما دو جور اثر را به یک قوه نسبت دادید، و حالا که اونجایی که قوای نفس را میخواستید اثبات بکنید به اینجور چیزا که برمیخوردید، اینا دلیل تعدد قوا میگرفتید. مثلا حس مشترک با قوه متصرفه، میگفتید همه ادراکات حسی در یه جا جمع میشن و ما میبینیم که میتونیم در اینا تصرف کنیم، تجزیه کنیم، ترکیب کنیم، و این دلیل این است که یه قوه دیگر اینجا وجود داره. تعدد نوع کار را دلیل تعدد قوه میگرفتید. چطور در اینجا میگید قوه عاقله هم فاعل از هم منفعل؟ فاین قلت الستون قد بینتم الفرق بین الحس المشترک و بین المفکره، که همون قوه متصرفه باشه، به ان احدهما مدرک و الاخر متصرف، و دلیل اینکه یک قوه دیگری به نام متصرفه وجود دارد همینه که یک کار دیگری سین. و القوه الواحده لا تکون مبدا للادراک و التصرف، در اونجا این حرفا رو زدید، گفتید یک قوه نمیتونه هم درک بکند و هم تصرف کند. فکیفه تنساون از آلک، اینجا چطور اون حرفا را یادتون میره؟ و تحکمون به ان نفس قوتون علی الفعل و هم تصرف المقدمات و ترکیبه ها و الانفعال و هم تصور و قبول الصور. اینجا میگید از یک طرف نفس فاعلیت داره، مقدمات فراهم میکنه، تحلیل و ترکیب میکند، از یک طرف هم میگید که انفعال دارد که صورت را میپذیرد. اگه اینجوره پس باید دوتا قوه اثبات بکنید. قلت، میگه اتفاقا ما دو تا قوه هم اثبات میکنیم، میگیم یه قوه عامله دارد یه قوه عالمه دارد. انا نفس لها قوتان عملیتون و علمیه، اون کاراشو با قوه عملیش انجام میده، درکش و تصورش هم را قبول صورتش هم به قوه علمیش انجام میده. تفعلو به عهده ما و تنفعلو بالاخرا. این راجب اشکال دوم. و اما اشکال سوم راجب نفوس فلکیه بود. میگن بله، قوای نفوس فلکیه نامتناهی است، اما مال خودش نیست اینها، این قوایی است که شیئا فشیئا از طرف عقل بهش افاضه میشه. این که میگیم نفس فلکی میتواند کارهای نامتناهی انجام بده، نه با اون قوایی که امروز دارد میتواند حرکات نامتناهی انجام بده، این قوایش بیش از همین حرکت امروزی را اقتضا نداره. فردا قوه دیگری از طرف عقل بهش افاضه میشه، با اون قوه باز فعل دیگری انجام میده. پس هر شخص قوهی فعل محدودی انجام میده، مجموع این قوا که نامتناهی هست افعالش هم نامتناهی، اما صدور این نامتناهی ها از عقل است که اون وجودش مجرده. پس هر چیزی که آثار نامتناهی ازش صادر بشه باز مجرد خواهد. و اما ان سالس فقیل ان النفوس الفلکیه و ان کانت جسمانیتن الا انها غیر مستقلتن فی افعالها من التحریکات، تحریکاتش در تحریکات خودش مستقل نیست. فهیه فی ذاتها و ان کانت متناهیت القوه، خود به خود قواش متناهی است، الا انها بما یسنه علیها من انوار العقل صارت غیر متناهیتن، تدریجا انوار نامتناهی بهش افاضه میشه، این است که میتونه افعال نامتناهی انجام بده. پس حیثیت نامتناهیش در واقع مستند به عقل است. و اعترض علیه، به این جواب اشکال کرد، گفتند بالاخره این حرکتی که از این فلک صادر میشه، این حرکت را قوه عقلی که انجام میده، یعنی اون عقلی که فاعل این نفس هست اون انجام میده یا نه، اون قوه عقلیه، اون عقل یک قوه محرکه‌ای در این نفس فلکی به وجود میاره که این قوه افعال نامتناهی ازش صادر میشه، کدومیش رو میگید؟ اگر بگید خود این حرکات نامتناهی مال عقل است، این لازمش اینه که حرکت لا حرکت باشید، برای اینکه اصلا حرکت قوامش این است که باید از جسم و از اجسام جسمانی صادر میشه. حرکت چیزی است که از طبیعت صادر میشه، از مجرد حرکت نداره، مجردات ثابت هستن، نمیتونه نا حرکت ایجاد حرکت کنه. پس ناچارید بگید اونی که عقل افاضه میکند به این نفوس فلکیه یه قوه محرکه ایست که اون آثار نامتناهی داره. کلام ما در همین قوه است که این قوهی که افاضه میشه این که دیگه عقل نیست، این قوه ایست جسمانی در جسم فلک هست و این تأثیرات نامتناهی داره، یعنی حرکات نامتناهی ازش صادر میشه. جواب میدن که این قوه وحدت شخصی نداره، این قوه تدریجا از ناحیه عقل افاضه میشه و وحدت شخصی نداره. کلام ما در اون قوه ایست که وحدت شخصی داشته باشه. و اطور زعله بند قوه العقلیه ادا حرکت الفلک فاما این یفید الحرکه، اون عقلی که میگید انواری افاضه میکند به نفوس فلکی و از این جهت افعال نامتناهی صادر میشه، خود اون عقل حرکت را ایجاد میکنه. اما این یفید الحرکه که اون میشه محرک در واقع، او قوتن بها یکون الحرکه، یا اون چرا او افاده میکند خود حرکت نیست، قوه ایست که به وسیله این قوت حرکت به وجود میاد. فاین افادت القوه المحرکه و هی جسمانیتون فالقوه الفاعله للافعال الغیر المتناهیه جسمانیتون. اگر دومی رو میگید که میگید عقل یک قوه جسمانی به نفوس فلکی میدهد که منشه حرکات نامتناهی میشه، پس بالاخره پذیرفتید یک قوه جسمانی میتونه منشه آثار نامتناهی بشه. اما اگر بگید اون موجود عقلانی خود حرکت رو ایجاد میکنه، این با همه اصول فلسفی خودتون مخالفت داره، عقل منشه حرکت نیست، منشه حرکت بارها اثبات کردید شما که طبیعت هست، حتی حرکات نفسانی هم با استخدام طبیعت انجام میگیره، عقل مجرد تام حرکت نداره. و امکانت القوه العقلیه مفیدتن للحرکه لم تکن القوه الجسمانیه مبدن لتلکل حرکه، پس باید مبدئیت قوای جسمانی را برای حرکت انکار کنید. فلا تکون الحرکت و حرکتن، پس اصلا ماهیت حرکت از بین میره، اصلا حرکت چیزیست که از یک قوه جسمانی و از طبیعت صادر میشه. و ایزن یه زمان یکون الجسم به ماهو و جسمون قابلن لتأثیر العقل المفارق من غیرن یکون فی قوتون جسمانیتون، از طرف دیگه باید بگید خود جسم بدون یک واسطه ای باید متأثر بشود از عقل، یعنی یک مجردی مستقیمن تأثیر کند در جسم، اینم محاله. اون موج مجردی که میتواند در جسم تصور تأثیر بکنه نفس است که قوه ایست متعلق به جسم، موجود عقلانی مستقیما در جسم تأثیر نمیکنه. اقول هذا انما یلزم، ما البته میگیم قوهش را عقل افاضه میکنه، نه اینکه خود عقل حرکت را به وجود بیاره، ولی اون اشکال شما پیش نمیاد. اون در صورتی بود که اون قوهی را که عقل ایجاد میکنه وحدت شخصی داشته باشه، اما اون قوه وحدت نوعی داره و اشخاصش متبدل میشه. هذا انما یلزم لو کان الوسط فی التأثیر قوتن واحدتن بالعدد او زمیمتن واحدتن بالعدد، یا چیزی دیگری باید زمیمه جسم بشه که وحدت عددی داشته باشه. اما اذا کانت الواردات من العقل المفارق الى مادت الفلک قوان متجددتن، اونی که عقل به فلک افاضه می کند نه قوه واحده به شخص است، بلکه قوای متعددی است که وحدتشون نوعی است. شیئن فشیئن این قوه به وجود میاد و معدوم میشه. اشخاص این قوا در هر حرکتی فرق میکنه. کما رأینا، اونطوری که ما معتقدیم این قوا متجدد هستن، قوای متجددن نه قوه واحد. او کیفیات مستحیلتون، یا نه کیفیت های مختلفی است که تبدیل میشن، این کیفیت از بین میره باز کیفیت دیگری میاد جاش. طبق نظر ما فلا یلزم شیئا من المحذورین، فقد مر نظیر هذا الكلام فيما سبق، ولكن بقي الكلام. باز یک اشکالی، البته این بیان مال ایشون دیگه، فخر رازی این بیان رو نداره، ولی نسبت به اصل جوابی که اینجا ذکر شده فخر رازی اشکال میکنه. اصل جوابی بود که میگید نفوس فلکی دائما از طرف عقل مفارق بهشون افاضه میشه، خودشون مستقل در تأثیر نیستن، از این جهته که افعال نامتناهی از ازشون صادر میشه. میگه خب در مورد نفس هم اینو بگید نفس هم جسمانی است، ولی از طرف عقل مفارق دائما قوای متجددی بهش افاضه میشه، از جهت میتونه تأثیرات نامتناهی هم داشته باشه. این اشکال را ایشون هم جواب نمیتونن بدن و میگن که بلکه معید هم داره این اشکال، و اونه که قوه خیال ما میتونه صور خیالی نامتناهی رو تخیل کنه. اینجور نیست که ما قوه خیالمون هم وقتی چیزی رو به یک حدی رسید دیگه هیچی نتونه تخیل کنه، به هر جا برسه بازم هیچی دیگه میتونه تخیل کنه، و این به خاطر همینه که از عالم عقبش افاضه میشه. ولیکن بقی الکلام ها هنا به انه اذا جاز ذلک فی القوه الفلکیه مع کونها جسمانیتن فلما لا يجوز ان تكون القوه الناطقه جسمانيه لكنها بما يسنه عليها من نور العقل الفعال تقوى على الافعال الغير متناهيه. اقول يؤيد هذا البحث، این اشکال مؤید داره، با اینه که قوه تخیل با اینکه عقلانی نیست میتواند تصورات نامتناهی داشته باشید، البته متناهی نامتناهی لایقفی که لا تقف عند حدودین، و علتش هم اینه که از عالم عقل استمداد میکند، از اینجا مدد بهش میرسه. ذالک لانها مستمدتون من عالم العقل. پس این برهان باز اثبات نمیکند تجرد عقلانی را برای همه نفوس. اونی را که اثبات میکنه این است که اون کاری که از قوه خیال برمیاد که میتونه تصورات نامتناهی لایقفی داشته باشه، عقل هم میتونه تعقلات نامتناهی لایقفی داشته باشه. این اندازه رو اثبات میتونه بکنه. اما اینکه یک مرتبه از تجرد فوق مرتبه تخیل، اونی که لازمه تخیل است داشته باشه، اینا نمیتونه اثبات بکنه. به هر حال اشکال اخیر را ایشون جواب نمیدن و ظاهر بیان این است که این برهان به نظر ایشون بی اشکال نیست. دیگه بحث بعدی را نمیتونیم بکنیم و ظاهرا به همینجا باید بحث امسال را ختم کنیم. ان شاء الله اگر خدا توفیقی داد و حیاتی بود و اینها، سال آینده از الحجت الخامسه شاید ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.